4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. شماره کشته های حادثه واژگونی اتوبوس در تهران به 10 تن رسید. جمهوری اسلامی انجام گفتگو با طالبان را تایید کرد. تهران میگوید خریداران نفت در بورس مشکلی در صادر کردنش نداشتند. درود شنوندگان ارجمند. شماره کشته های سانحه واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه آزاد به 10 تن افزایش یافته است. رئیس مرکز اورژانس تهران همچنین از وخامت حال 3 تن از مجروحان اطلاع داده است. پیمان صابریان همچنین گفته است که 27 تن از مصدومان حادثه همچنان در بیمارستان بستری اند. دلیل واژگونی اتوبوس در محوطه واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در تهران هنوز رسما منتشر نشده است، اما برخی گزارش ها علت حادثه را سکته راننده اتوبوس و برخی دیگر بریده شدن ترمز عنوان کردند. در همین حال دادستان تهران از بازداشت 2 تن در رابطه با این حادثه اطلاع داده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی با گروه طالبان مذاکراتی انجام داده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی شمخانی این مطلب را در جریان سفر به افغانستان و دیدار با همتای افغانش بیان کرده است. وی انجام گفتگو با طالبان را به منظور کمک به رفع مشکلات امنیتی موجود در افغانستان اعلام کرده و گفته است ارتباطات و گفتگوهای انجام شده با طالبان با اطلاع دولت افغانستان بوده است. و همچنین گفته است این روند همچنان ادامه خواهد یافت. علی شمخانی جزئیات بیشتری درباره این گفتگوها از جمله زمان و محل آنها نداده است. پیش از این برخی گزارش ها از گفتگو و ارتباط میان جمهوری اسلامی و طالبان منتشر شده بود، اما مقامات جمهوری اسلامی آنها را تایید نمی کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید خریداران نفت در بورس مشکلی در صادر کردن و فروش آن نداشتند. آبان ماه در 2 نوبت حدود 1 میلیون بشکه نفت در بورس ایران عرضه و فروخته شد. اسامی خریداران اعلام نشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن زنگنه امروز گفت که مرحله سوم عرضه نفت در بورس احتمالاً هفته آینده انجام خواهد شد و به گفته او مجوز لازم از سران سه قوه اخذ شده تا 3 میلیون بشکه نفت در بورس به صورت 100% ریالی به فروش برسد. در 2 مرحله قبلی 80% از فروش به صورت ارزی انجام شده بود. به دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا میزان صادرات نفت ایران به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه اعلام کرده 17 تن را به اتهام آنچه عناصر نفوذی در شبکه بانکی ذکر کرده در چند استان دستگیر کرده است. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی ارزیابی او را درباره علت استفاده از واژه نفوذ در ارتباط با عملیات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جویا شده است. علی افشاری در آمریکا.
این انتخاب عجیب هست و به نوعی یک برخورد سیاسی رو نشون میده، چون ما اطلاعات که وزارت اطلاعات در این خصوص منتشر کرده و توضیح داده، اینا عملا اخلالگر یا سودجوی اقتصادی بودن، کسانی بودن که شرکت‌های سودی داشتن. حالا این دیگه نفوذی به شبکه‌های بانکی و ارزی کشور اعلام کردن خیلی با اون معنای مصطلح و رایج نفوذی تطبیق نمی‌کنه. اما برخوردی که دبیر مجمع تشخیص مصلحت در ماه‌های گذشته داشته که اتهاماتی رو متوجه دولت و به خصوص نیروهای فعال در وزارتخانه‌های اقتصادی کرده که اینها تحت نفوذ غرب هستن یا در حال اخلال در ساختار اقتصادی کشور هستن، میتونه یک گمانه‌ای رو ایجاد بکنه که چه بسا ارتباطاتی بین این دو برقرار باشه، چون به هر صورت کادر وزارت اطلاعات در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تغییر خاصی نکرد. به نظر میرسه که چه بسا اونها در این زمینه یک پاس به اصطلاح گلی رو به نیروهای منتقد دولت دادن و به خصوص دامن زدن به این پروژه نفوذ. اینها رو اگر بررسی بشن چه بسا بعضن کسانی باشن که در طول همین سالها با جمهوری اسلامی کار کردن و خیلی مرتبط با جریان غرب نباشن.
آقای افشاری، همطور که خودتون هم اشاره کردید، محسن رضایی حدود 2 ماه پیش بود که همین موضوع عناصر نفوذی رو مطرح کرد، اما چرا این بار تکیه داره روی بخش اقتصادی؟ تا الان بیشتر مقامات حکومتی در ایران از شبیخون فرهنگی میترسیدن و معمولا میگفتن که عناصر نفوذ در بخش‌های فرهنگ نفوذ کرده، الان بخش اقتصادی رو خیلی دارن روش مانور میدن. به نظر شما این انتخاب بخش اقتصادی میتونه دلیل خاصی داشته باشه؟
خب به نظر من این به حال ارتباط مستقیمی داره با گسترش و وخامت بحران اقتصادی در کشور. نسبت به این قضیه احساس خطر میکنن، آسیب پذیری بیشتر شده و اعتراضات و نارضایتی های معیشتی در جامعه که مرتبط هست با مسائل اقتصادی، خب اینها فاصله شون با اینکه تبدیل بشن به حرکت های سیاسی یا مخالفت های سیاسی رو تقویت بکنن خیلی کم شده. خب این باعث نگرانی نیروها شده. از منظر دیگری همچون اینها به لحاظ ایجابی نمیتونن پاسخ درستی داشته باشن برای این مشکلات که بخشی از اونها هم داخلی هست و راهکاری هم ندارن حداقل که بتونن این نابسامانی ها رو مهار بکنن، چون از حل کردنش که تقریبا غیر ممکن هست. این هستش که به فراکفکنی پردازند و با تن همین مسائل که یک دشمن توطئه‌گری هست که به اصطلاح میخواد به مردم ایران و کشور ایران آسیب بزنه، از این طریق یک توجیهاتی رو دست و پا بکنند. ما داریم به انتخابات مجلس هم نزدیک میشیم و رقابت های سیاسی در درون نظام هم بی تاثیر نیست و از این طریق میخوان با اعتبار زدایی از دولت، نیروهای اعتدالی و اصلاح طلب یک فرصتی برای رشد خودشون در عرصه سیاسی ایجاد بکنند. البته به لحاظ فردی هم محسن رضایی چون یک فردی هست به شدت متوهم هست، خودش هم حالا بحث یک مدرک دکترای اقتصاد گرفته و خودش رو مدعی میدونه در این قضیه و کماکان هم نسبت به همین دیدگاه‌های انتزاعی و غیر واقع بینانه که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بسته‌بندی میکنن و تئوریزه کردن یک توجه به اون هم دارن.
آقای افشاری، در طول حدود 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی میگذره، مقامات حکومت ایران همواره در برخورد با تحولات اجتماعی و سیاسی در کشور واژه‌سازی کردند تا اون اتفاق رو در قالب همون واژه‌ای رو که ساختن براش به مخاطبان معرفی کنند و یا حتی تخریب کنند. مبنای فکری و نظریه چنین عملکردی رو در کجای این نظام جستجو می‌کنید؟
یک سری اتاق‌های فکری وجود داره که در داخل نهادهای امنیتی هست، اونها هم همه به نوعی متصل میشن به نهاد ولایت فقیه. به نظر من این بینش رو باید در این نهاد دید و شخص خود رهبری در نهایت، که از اینجا برمیگرده که به اعتبار اونها نظام به لحاظ مجموعه حقوقی هم سیاسی و هم مبنای مشروعیت سیاسیش که نظریه ولایت فقیه هست یک نظام ایدئالیه. اگر مشکلی هست به نظام مربوط نیست، بلکه به توطئه‌هایی هستش که مخالفان داخلی و دشمنان خارجی نظام میکنه و از این منظر هست که در طول 4 دهه گذشته هی مرتب واژه‌سازی یا جریان‌سازی سیاسی شده، پشت سر سناریوسازی‌های امنیتی اومده با استفاده از ابزارهایی که داشتن و حالا در اینجا هم نظریه توهم به اصطلاح توطئه رو خیلی پررنگ میشه دید و فرافکنی که همیشه مشکلات رو به یک عامل خارجی، به یک دشمن، به یک بسیار توطئه‌گر نسبت بدن.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران بود در آمریکا، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز از محکومیت حامد آینه‌وند، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، به 6 سال حبس گزارش داده است. حسین بیات، وکیل مدافع حامد آینه‌وند، به ایرنا گفته است که موکلش از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی به 5 سال حبس محکوم شده است. وی از اعتراض به این حکم اطلاع داده است. آنطور که ایرنا نوشته است، حامد آینه‌وند 7 تیر هنگام خروج از کتابخانه ملی بازداشت شده بود. برخی منابع خبری علت بازداشت وی را نوشته‌هایش در فضای مجازی اعلام کرده بودند. 11:10 ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سرخ آخرین فیلم جعفر پناهی به دنبال نمایش عمومی در فرانسه و هلند از امروز چهارشنبه به سینماهای آلمان هم راه یافته است. این فیلم 100 به زبان آلمانی دوبله شده و پس از نمایش در آلمان و کشورهای دیگر اروپایی قرار است در مارس آینده در سینماهای آمریکا اکران شود. فیلم سرخ در 7 گذشته در بیش از 20 فستیوال جهان نشان داده شده، ولی نمایش عمومی آن در ایران مانند 3 فیلم دیگر پناهی تاکنون مجوزی دریافت نکرده است. درباره نمایش فیلم سرخ در سینماهای آلمان بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارمان شهرام میریان.
جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینمای ایران، در طول 8 که از ساخت فیلم در ایران منع شده، 4 فیلم ساخته که هر یک از آنها به نوعی در جشنواره‌های تراز اول دنیا به نمایش در آمده و تحسین شده. این یک فیلم نیست. پرده، تاکسی و سرخ 4 فیلمی هستند که اولی یک روز از زندگی جعفر پناهی را در دوران محرومیت از فیلمسازی تصویر کرده. پرده، دومی فیلم پناهی، در بخش مسابقه جشنواره برلین برنده خرس نقره‌ای برای بهترین فیلم نامه شد. تاکسی، سومی فیلم او، 3 پیش در همین فستیوال برلین برنده اصلی ترین جایزه آن، یعنی خرس طلایی شد. و بالاخره سرخ، 4 فیلم جعفر پناهی، در جشنواره امسال کن در فرانسه برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد. حال همین سرخ از روز چهارشنبه این هفته نمایش عمومی خود را در سینماهای آلمان آغاز کرده. این فیلم 100 که به زبان آلمانی دوبله شده، داستان 3 بازیگر در ایران را روایت کرده که هر یک از آنها با موانعی روبرو شدند. یکی از این زنان دختر جوانی در یکی از روستاهای آذربایجان است که علاقه فراوان دارد در رشته سینما در تهران تحصیل کند، ولی خانواده او مخالفند. از این رو این دختر با فرستادن ویدئویی از جعفر پناهی و مهناز جعفری، بازیگر سینما، یاری و کمک طلبیده.
زندگی برام رسیدن به چیزی که دوست داشتم. خانوادم میبینن، فیلمای شما رو دیدن، حرفتون رو گوش میداد، برام راهی نمونده بود دیگه.
ببخشید شما مرضیه میشناسید؟
تکیز بارده که دانشگاه تا قبول آلوم اونو دیرون.
3 که مرضیه رفته از خونه بیرون بر نگشت. هوای دانشگاه چه زرد سرش. میدونیستم آخر آقابت خوبی نداره. گفتیم شوهر بدیم، شاید دانشگاه یادیم.
3 ازش خبر ندارن، اینو نرزه.
یکی دیگر از چهره‌های فیلم سرخ مهناز جعفری است که در کنار جعفر پناهی در این فیلم بازی کرده. روخ 3 این فیلم شهرزاد، بازیگر سینما در پیش از انقلاب، است که در این فیلم نه چهرهش بلکه سایه ای از او در پس پرده ای نشان داده شده. سرخ آخرین فیلم جعفر پناهی پس از نمایش عمومی در فرانسه و هلند از روز چهارشنبه این هفته به سینماهای آلمان هم راه یافته. فیلم سرخ طی 7 گذشته در بیش از 20 جشنواره معروف دنیا اکران شده و جوایزی هم دریافت کرده که آخرین آن جایزه اصلی فستیوال آنتالیا در ترکیه به نام پرتغال طلایی است. به دنبال انتخابات بحث برانگیز سال 88 که بار دیگر احمدی نژاد به روی کار آمد، جعفر پناهی هم در پایه حکمی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 20 سال محرومیت از فیلمسازی و سفر به خارج محکوم شد. به خاطر این ممنوعیت ها طی 8 گذشته جعفر پناهی نتوانسته در نمایش هیچ یک از فیلمهایش در جشنواره های جهانی شرکت کند. به نیابت از جعفر پناهی، تاکنون دخترش سلماز و مهناز جعفری، بازیگر اصلی فیلم سرخ، جوایز را دریافت کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ضمن اینکه پیام هایتان را به وسیله تلفن شماره پیامگیر رادیو فردا هم می توانید بازگو کنید. 2042-02-21-12-21-12. تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12. خبرها و گزارش های این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. چکیده اخبار 16:30 ایران. Thank you.